السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. جز خم أبروي دلبر هیچ محرابی ندارم، جز خم ابروی دلبر هیچ محرابی ندارم، جز غم هجران رویش من تب و تابی ندارم. گفتم من در خواب بینم چهره چون آفتابش، حسرت این خواب بر دل ماند چون خوابی ندارم. سر نهم بر خاک کویش، جان دهم از بحر رویش، سر چه باشد جان چه باشد، چیز نایابی ندارم. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا انشالله فرجشون رو بر هممون برساند. سلامتی وجود مبارک حجت ابن الحسن به روح مطهر حضرت زهرا. شب جمعه است، عجب شبیه، شب نیمه شعبان و شب جمعه، دو شب با فضیلت و با عظمت با هم قرین شده. شب زیارتی مخصوص ابو عبدالله به روح ارواح شهدای کربلا و سید الشهدا صلواتی هدیه بفرمایید. تبریک عرض میکنم میلاد سراسر نور و خیر و برکت منجی عالم بشریت، دردانه هستی، حضرت بقیت الله العظم رو خدمت همه خواهران و برادران عزیز. توفیقی شد در این انجمن مقدس و در این مسجد نورانی خدمت عزیزان برسیم. خدا رو بر این نعمت و توفیق شکر میکنم. شب جمعه است، به رسم ادب و انصاف یاد کنیم از امام. این اشعاری که خوندم مال حضرت امام بود. امام و شهدا و اموات و شهدای این محل و این مسجد، ذوی الحقوق و ذوی الارحام، هر کدوم پدر مادر از دست دادیم، روحشون رو شاد کنیم. یه صلوات برای همشون بفرستیم. اللهم صل علی محمد. سه تا چیز باعث میشه که انشاءالله به حکومت جهانی حضرت بقیت الله برسیم، چون فرصت فرمودن محدود برای بنده. من سعی میکنم خلاصه صحبت بکنم، انشاءالله بتونیم بیشتر از فرصت استفاده کنیم. یکی دین که به عنوان چیزی که میتونه طبق اعتقادات، اخلاقیات و مسائل مبنایی رو دست ما بدید که طبق اون برنامه زندگی حرکت کنیم. یکی امام و خادی به عنوان رهبر که الان حضور دارن، حی هستن. امام عصر حضرت بقیت الله حضور دارن. ما اگر بخوایم دقیق صحبت کنیم، ما در پرده غیبتیم، نه امام زمان. به قول حافظ، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. یا جای دیگه فرمود که تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. ما غایبیم، اگر نه امام حاضر. روایات تا دلتون بخواد در این باب زیاده و حضرت هر سال در مراسم حجم حاضر میشن. اصلا قبولی حج به حضور امامه، که تو روایت حضرت فرمودن ایشون شما رو میبینه ولی شما حضرت رو نمیبینید. بنابراین حالا این مسامحت هم میگیم امام غایب است، نه امام حاضره، ما غایبیم. یه نکته. پس دومین چیز امام است و سومین چیز آمادگی از طرف ما. این خیلی مهمه. دو تا چیز الان موجوده، دین، اونم دین اسلام، مکتب اهل بیت و امام و رهبری به نام حضرت بقیت الله. پس ما تو سومی گیریم. آیا آمادگی داریم؟ نه. حضرت رسول فرمودن اگر اصحاب مهدی من به اندازه اصحاب بدر باشه قیام میکنه. 300 و چند نفر؟ 313 نفر. ولی هیچ زمانی تا به الان این 313 نفر در یک زمان مهیا نشدند که آقا ظهور بفرمایند. خب ما چیکار کنیم؟ من چند تا نکات خیلی زیاده، من چند تا عرض میکنم. یک، وظایف ما چیه در زمان غیبت حضرت بقیت الله؟ یکی معرفت و شناخت نسبت به امام زمان. ما چقدر شناخت داریم، چقدر معرفت داریم، چند تا کتاب خوندیم، چند تا سی دی در باب امام شناسی و امام زمان شناسی گوش کرده. من الان می اومدم توی ترافیک هم بودم، خیلی ماشاءالله مفصل بود، شلوغ بود و بعضیا فقط نیمه شعبان به یه چیز بلدن، یا سوار ماشیناشون بشن یا سوار موتوراشون بشن از این طرف به اون طرف، اونجا شربت میدن، اونجا بستنی میدن، اونجا نمیدارم دوغ و گوشفیل میدن، اونجا آش میدن، فقط دنبال این چیزان. بمیرم برای غربت امام زمان که نیمهش بعضیام آهنگ توی ماشیناشون روشن میکنه، حالا خیلی خیلی چشپسته بگیم مولودیم میذارن. خوبه بعضیام بهانه دارن که یه دم و دستگاهی را بندازن که به اون خواسته هاشون برسن. چراغونی، بله خیلی خوبه، خدا کنه هر سال با عظمت‌تر و با شکوه‌تر برگزار بشه. اما حرف دل امام زمان اینه، من چراغ و ریسه میخواهم چه کار؟ من چراغ و ریسه میخواهم چه کار؟ شیعه میخواهم که باشد پا به کار. چند تا شیعه دارید؟ الان فدای امام زمان. بعضی ها فقط نیمه شعبان رو به این دوست دارن. اینه که چقدر معرفه. خودم رو دارم عرض میکنم، شما خیلی گالید، خیلی عزیزید، برای خودم دارم عرض میکنم. چند تا کتاب خوندم برای امام زمان. یه حرفی از بچگی تو گوش ما کردن، مطمئن باشید حرف دشمنان ما هم بوده. و اونم اینه، آقا دعا نکنید آقا بیانا. ما بچه بودیم همینطور، چند سال پیشم دوستان ما تو بعضی از مدارس رفتن گفتن دعا میکنید آقا بیان؟ گفتن نه. گفتن چرا؟ شنیدم آقا بیاد گردن ها رو بگیم میزن. حالا واقعا امام زمان گردن میزنه؟ آره. من یه حساب سرانگشتی کردم، حالا شما قضاوت بفرمایید. الان جمعیت کره زمین چقدره؟ 7.5 میلیارد، درسته؟ از این 7.5 میلیارد، بالای 7.5 میلیارد چقدرشون مسلمونن؟ 1.3 میلیارد، بیشتر مسلمون نیست. از این 1 میلیارد خورده چقدرشون شیعه؟ بفرمایید. 1 میلیارد بذار کنار، همون حدود 300 خورده میلیون شیعه. از این 300-400 میلیون چقدرشون شیعه 12 امامی هن؟ 2 امامی، 3 امامی، 4 امامی، 5 امامی، 6 امامی، 7 امامی داریم. چقدرشون 12 امامی هن؟ ببخشید امام زمان گردن اینا رو میزنه؟ یکی از بزرگان تو مسجد جمکران خدمت حضرت رسیده بود، عرض کرده بود آقا از ما راضی هستید؟ آفرموده بودن راضی نباشیم چی کار کنیم؟ ما که غیر از شما، ما که غیر از شما کسی را نداره. این قربت امام زمان. وقت میگیم که گردن میزنه. با مهربان تر از یوسف زهرا تو این عالم نیست. دلیل بیارم. امام زمان چند تا سیرت داره، وقت نیست بگم، یه حدود 2 ساعت وقت میخواد من سیرت های امام زمان بگم اینجا. سیرت دینی، سیرت سیاسی، سیرت تربیتی، سیرت عملی، یعنی روش سبک و سلوک و مدل زندگی و اخلاق امام زمان چجوریه. یکیش هم سیرت خلقیه. اخلاق حضرت مهدی مثل اخلاق کیه؟ تو روایت داره نام مهدی نام رسول خداست، محمد مصطفی. نام او نام رسول الله، میمح میمدال، بعد فرمود خلق او خلق خوش محمدی است. صلوات الله و سلام علیه. شما آیاتی که تو قرآن راجع به رسول الله ببینید و اخلاق پیغمبر، همه رو بچسبونید به وجود مبارک حضرت بقیت الله. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ببخشید فرصت نیست بازش کنم. فبما رحمت من الله لنت لهم. دیگه چی؟ انک لعلی خلق عظیم. سوره قلم آیه 4 امام رضا فرمودن تعبیر رو خداوند برای پیغمبرش به کار بود، برای هیچ پیغمبری به کار نبود. خلقت خیلی عظیمه، خیلی بزرگ. 4 تا چیز تو قرآن عظیمه که خدا داده به پیغمبرش. موهبت خداست، لطف خدا به رسول الله. یکی قرآن عظیمه، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. یکی ملک عظیمه، یکی علم عظیمه، 4 هم شما بگید. خلق عظیم بشمارید ببینم، قرآن عظیم، ملک عظیم، علم عظیم، خلق عظیم. چی میگه حضرت بقیت الله گردن میزنه؟ مگه جز این 4 بچشیه کیو داره امام زمان؟ الان ام القرا تشیع این کشور امام زمانه، این کشور امام زمانه. چشم امید امام زمان به شما بچه شیاز. خب ما چیکار کردیم؟ چقدر تقلا کردیم؟ چقدر اقدام کردیم؟ چقدر معرفتمون نسبت به آب بیشتر شده؟ پس یکی معرفت، یکی محبت. خب چیکار کنیم محبتمون با آقا بیشتر بشه؟ من سرفصلا رو میگم. 1 یاد حضرت. روزی یه بارم شده یه دعای فرج تو قنوت نمازمون یا بعد از نماز بخونیم، یه سلام عرض کنیم، دعا برای سلامتی آقا. نکته بعد صدقه دادن برای سلامتی امام زمان. نکته بعد همین جمله‌ای که عزیزمون بعد از نماز فرمودن قرآن رو به نیت حضرت بقیت الله بخونیم. اینو از امشب تصمیم بگیریم. من از قول یکی از آیات عظام بزرگواران عرض میکنم، فرمود هر چی قرآن میخونید هدیه کنید به امام زمانت، به نیت ایشون بخونید، یادشون باشیم تا یادمون باشه. نکته بعد تقدم خواست ایشون برخواست خودمون. ببینیم واقعا امام زمان چی دوست دارن در قول و عمل، در گفتار و رفتار دوست دارن ما چجوری رفتار بکنیم. 1 هفته دیگه انتخابات ریاست جمهوریه، بینی و بین الله بشنم ببینم کیو انتخاب میکنم. من خودم، شما هم برای خودتون، من کیو انتخاب کنم که دل گل نرگس رو به دست بیارم، دل امام زمانم رو به دست بیارم؟ همین یه ملاک. همین بعضیا میان پیش ما تو جلسات ما، حاج کار کنیم. گفتم اولا مبانی رو که رهبر معظم مشخص کرده خیلی راحت. واقعا من دقت میکردم دیدم شاید هیچ انتخاباتی مثل این انتخابات رهبری، با اینکه میدونید کسالت شدید داره رهبر معظم، به حق امام زمان خدای متعال ایشون رو صحت و عافیت و سلامت کامل بدهد، که ما قدر این بزرگوار رو نمیدونیم. ایشون مبانی رو روشن کردن، اما ملاک دوم که خیلی روشنه، من بشینم ببینم به کی رأی بدم که امام زمان دلش خنک بشه. دلش حالا دیگه هر کسی به هر نتیجه ای رسید، همون بینه و بین الله باید خودش تصمیم بگه. نکته بعدی عرض شما تجدید بیعت با امام زمان. تجدید بیعت، من حدود 8 نامه امام زمان دادن برای شیخ مفید. خیلی عجیبه. خوشا به حال شیخ مفید تو بعضی از این تعبیرات داره امام زمان اینجوری تعبیر میکنن از شیخ مفید، الاخ الاعز، برادر بسیار عزیز من. خوشا به حال شیخ مفید، چقدر شده نور چشم امام زمان، برادر بسیار عزیز من تویی. بعد اونجا دارن ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته. شیخ مفید، اگر شیعیان ما دو تا کار میکردند اینقدر حضور ما به تأخیر نمیافتاد، ظهور ما به تأخیر نمیافتاد. خیلی جمله مهمیه. من تو بعضی از جلسات گاهی 5-6 جلسه صحبت کردم سال قبل، سالهای قبل تو این موضوع، فقط یک کلمه میگم رد میشم. فرمود دو تا نکته است، اگر شیعیان ما دو تا چیز را رعایت میکردن اینقدر ظهور ما به تأخیر نمیافتاد. یک، وفای به عهد داشتند، وفای به عهد، عهد در مقابل خدا، عهد در مقابل امام، امام زمان، عهد در مقابل مردم. به پیمان هامون وفادار بودیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. چقدر بی وفایی داریم، چقدر عهد شکنی داریم، چقدر بعضیا قول دادن و زیر قولشون زدن، چقدر نقض پیمان کردن. ایناست، زیر قراردادش میزنه، زیر معامله میزنه، غیر از اونایی که خیار فسخ دارن، حالا غیر از اون استثناء. بین زن و شوهرها چقدر ما متاسفانه الان مشکل داریم. متاسفانه الان آمار طلاق من دارم اینجا، وقت نیست بخونم، مرکز عرشبت معاون اجتماعی وزارت کشور سال قبل اعلام کرد، سند رسمی کشور، از 5 تا ازدواج 3 تاش به طلاق داره منجر میشه. تازه از باید بگیم از 5 تا ازدواج 4 تاش به طلاق. چرا؟ چون 3 تاش طلاق عرشبت خدمتتون که محضریه، یکشم طلاق عاطفیه، یعنی میشه 5 تا ازدواج 4 تا طلاق، 3 تاش میرن جدا میشن، یکشم که خب عاطفیه، یعنی زیر یه سقف هستن دارن میسوزن و میسازن. چرا باید خانم پیامک مشکوک داشته باشه؟ چرا باید آقا خدای نخواسته ارتباط نامشروع داشته باشه؟ اینا بیوفاییه. دو نفر که ازدواج میکنن عقد میکنن، عقد یعنی گره، پیمان، وفای به عهد و پیمان باید داشته باشن. و خدا توفیق بیشتر به من بده، عهد با امام زمانم فراموش نکنیم. این دعای عهد خیلی چیز نفیسیه و با ارزشیه. و دومین نکته فرمود اگر همدل بودن شیعیان ما، اگر همدل بودند. همدلی میدونی رازش تو چیه، سرش تو چیه؟ اینه که من خودم رو بذارم جای شما. چه میتونیم همدلی و همزبانی تو جامعه ما ترویج پیدا کنه؟ وقتی خودم رو بذارم جای شما، اون وقتی که کلا سرتون نمیذارم، دروغ بهتون نمیگم، دورتون نمیزنم، حق بازی نمیکنم. دقت فرمودید؟ یه شخص اومد شب جمعه است، خوب اینو عرض کنم خدمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، عرض کرد آقا من از شیعیان شما هستم. امام حسین فرمودن نمیترسی خدا بهت بگه دروغ میگی؟ سرشو انداخت پایین. حضرت نفرمودن دروغ میگی، فرمود نمیترسی خدا بهت بگه دروغ میگی؟ گاه ببخشه. حضرت فرمود شیعه ما کسیه که 3 تا چیز تو وجودش نیست. انما شیعتنا من سلمت قلوبهن من قل و قش و دقل. خواهش میکنم خیلی توجه بفرمایید. فرمود شیعیان ما الان شیعه پروپاگورس مهدی فاطمه کسیه که این 3 تا چیز تو وجودش نباشه. منتظر واقعی حضرت بقیت الله کسیه که این 3 تا چیز تو وجودش نباشه. 1، قل یعنی کینه. بعضی ها رو من میشنوم چند ماه چند سال با هم دیگه قهر. یه اومده بودن چند سال پیش من، 2-3 سال پیش، یه عروس خانمی 20 سال با مادر شوهرش قهر بود. مگه ما چند سال عمر میکنیم که 20 سالش قهر باشه؟ بعد من فکر کردم یه مسئله خیلی مهم و بغرنجی بوده از اون کسی که واسطه بود آورده بودش، اومده بودن، پرسیدم قصه چیه، از کجا این اختلاف شروع شد. گاج آقا میدونید اصلا اختلافشون مال چیه؟ به خاطر یه دست چلو کباب. یه جایی مهمون این خارسو بودن، بعد به همه اضافه داده بود، به این یادش رفته بود بدید. رفته بود 20 سال پشت سرش نگاه نکرد. الله اکبر، چقدر بعضی ها ظرفیت داره. قل، قل یعنی کینه. چند دسته هستن، اصلا ورود به بهش برای اونا ممنوعه. امیرالمومنین فرمود لا یدخل الجنه. یک، آدم بخیل. وقت نیست توضیح بدم، ببخشید، همه رو میگم وقت نیست. دو، آدم کینه‌ای. سه، آدم سیء الملکه، کسی که بد اخلاقه، بد رفتاره، از دستش دیگران در عذابند، خانوادش در عذابند، فامیلش، همسایاش. چقدر این خوشخلقی خوبه، به خدا بوی بهش به مشام میرسه. کسی ممکنه نماز شبش ترک نشه، نماز جماعتش، اول وقتش، روزه مستحبی، نمیدونم چی، انفاقش، ولی اگر بد اخلاق باشه، برادرها، از امام زمان دوره. شک نکنید، شک نکنید. قصه هاش هم زیاده. البته بعض وقتا خدای متعال آدم رو امتحان میکنه. من اینو بگم خدمتتون، ممکنه مثلا تو خانواده ای خانمی بد اخلاق باشه یا آقایی بد اخلاق باشه. اینجا باید چیکار کرد؟ باید حلم داشت. حلم. حلم پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلوات الله علیه. حضرت فرمودن کاد دل حلیم یکون نبی. یا آدم حلیم نزدیکه که پیغمبر بشه. الله اکبر. خدا نخواد، خدای نشنو، گرفتار آدم های بد اخلاق و بد زبان آدم نشه. ولی حالا اگر شد، من یه قصه بگم براتون خستگیتون در بره. یکی از عرفای بزرگ که جز شاگردای آیت الله آسد علی آقای قاضی بودن، اونایی که مشرف شدید همتون، نجف اشرف، وادی السلام، قبر آسد علی آقای قاضی رو زیارت فرمودید. یکی از شاگردای ایشون آسد هاشم حداده. اونایی که اهل مطالعن روح مجرد رو حتما بخونن. یادنامه سید هاشم حداده به قلم آیت الله آسد محمد حسین حسینی تهرانی. مرد بزرگی بود، 12 سال پیش فوت شد تهران. و آسد هاشم حداد سفر به ایران هم داشته، مشهد، تبریز، همدان، اصفهان، همه اصفهان هم اومده. منزل مرحوم آج حسن شرکت که چند سال پیش فوت شدن اینجا مشرف شده بودن قبل از انقلاب. آسد هاشم جز شاگردای خصوصی سید علی آقای قاضی بود. کربلا توی خونه‌ای که زندگی می‌کردن با مادر خانومشون یه جا زندگی می‌کردن. خونه‌های قدیم بود که وسطش یه حوض بود و دور تا دورش اتاق بود، اینا توی خونه بود. و مادر خانوم متأسفانه خیلی بد اخلاق و بد زبان بود و بارها می‌شد سر این داماد سید اولاد پیغمبر داد می‌زد، بد اخلاقی می‌کرد، ولی سید هاشم چیزی نمی گفت. یه دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه آروم می شد، تموم می شد. یه روز شروع کرد دوباره داد و بیداد کردن سر آقا سید اولاد پیغمبر دامادش، داد زدن. یه دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه، ده دقیقه، دید نه بابا این خانم، حاج خانم امرو ولکن نیست. الحمدلله این مادر خانم ها رو نه شما دارید نه من، همشون گلن. این خانم هایی که اینجا تشریف دارن، خانم های بزرگوار، یکی از یکی بهتر و خوش اخلاقتر و قدرشون رو بدونیم انشاءالله. ولی حالا زبان حال مادر خانم سید هاشم حداد اینه که میگم، گفت که نقشنیدن کار هر روز من است، نقشنیدن کار هر روز من است، قاتل جانم فقط مادر زن است. عرض شود خانم، این از اون مادر زن ها بود، ولم نمیکرد. گفت چی کار کنیم، آج خانم ولکن نیست. در حیات باز کرده بود، گفته بود میریم تو کوچه، آج خانم آروم میشه. اومده بود تو کوچه، دیده بود آج خانم هم دنبالش اومد، اشورون داد داره میزن. گفت بذار سریع تند راه بریم، بر میگرده. شروع که از سریع قدم زدن نه با حاج خانم هم دنبالش، گفت بذار بدویم، حاج خانم بر میگرده. شروع کرد دویدن تو کوچه، دید نه بابا این دوی استقامت هم رفته، داره پشت سرش میدوه و فخاشی میکنه، ناسزا میگه جلو مردم. گفت چی کار کنیم خدا، یا امرو حاج خانم ول کن، ولی یک کلمه جواب نمیداد. گفته بود ما که نمیتونیم جلو زبان حاج خانم رو بگیریم، لااقل در گوشای خودمون رو بگیریم. وایستاده بود وسط کوچه، دستاشو گذاشته بود در گوشش، دیده بود روح جدا شد، روحش رفته بود بالا سرش ایستاده بود. اینو عرفا میگن تجرد روحی. میگن، منم شنیدم، میگن آیت الله بهجت چند تا چیز خدا بهش داده بود، یکیش همین بود، تجرد روحی خدا بهش. میتونست روحش اختیاری جدا بشه، مثلا بره کربلا زیارت کنه، بره مشهد زیارت کنه، برگرده بیاد. حالا چون من ندیدم نرسیدم بهش، برای من شاید بعید باشه بگم مگه میشه، ولی هست، همه الان هم هستن یه عده که اینجورا. تجرد روحی خدا به صد هاشم حداد داد. چرا؟ بفرمایید چرا؟ چون در برابر بدزبانی و بد اخلاقی هاش خانم چکار کرد؟ بگیم حلم پیشه کرد، صبر پیشه کرد. اینه که اینا ارزش داره. البته سخته. رحمت خدا بر آیت الله انصاری همدانی، حالا که بحثمون به اینجا رسید این قصه رو میگم و رد میشم، خانمی که باهاش ازدواج میکنه فوق العاده بد اخلاق، مشکل عصبی هم داشته، بد اخلاق، بد زبان. کار به جایی رسید که کار به جای آقا هم مرید داره، جلو مریدان پرخاشگری میکرد، داد میزد سر آقا. خیلی آدم واقعا باید ظرفیت داشته باشه اینجوری تحمل کن. کار به جایی رسید که برادر خانوما دلشون به حال بگیم حاج آقا سخت. اومدم پیش آقای انصاری همدانی، گفتم حاج آقا این خواهر ما خیلی شما رو اذیت میکنه، اجازه بده خواهرمونو ببریمش. هر چی التماس کردم آقا نذاش. گفت شما یه بار دو بار یه روز دو روز ممکنه تحمل کنید، ولی مطمئنم بعد میزنیدش اذیتش میکنید، ولی من خدا توفیق بهم داده صبر میکنم. و چندین سال صبر کرد تا این خانم از دنیا رفت. اینه که چرا آمارا عرشه و الان اختلافات خانوادگی زیاده؟ چرا؟ به خاطر همین گذشت کمه. این منه باید بشه آج آقا چی؟ بگیم نیم من. اصلا فلسفه ازدواج نه من بشه. ما الان شب میلاده، نمیخواستم وارد این بحث بشم، ولی راجع به نیمه شعبان و انتظار حضرت بقیت الله، من تا خودسازی نکنم، تا پس نفس خودم بر نیام، تا کاری نکنم که دیگران از دست و زبان من راحت باشن، نمیتونم منتظر امام زمان باشم. دعا ندبش ترک نمیشه، جمکرانش بعضی ها رو دارم میگم، خدا نه خود کلی صحبت نمی کنم، بعضی ها کمن، ولی کمشونم زیاده، کمشم زیاده، جمکرانش ترک نمیشه، نمیدونم دعا ندبه و چی و جماعت و چه خانم چه آقا، ولی بد اخلاق، بد زبانه، میخواد وارد خونه بشه، اعضا میگیرن شمرم نزل جوشم، میخواد وارد خونه بشه. خب نشد که، این که انتظار نشد. سه تا چیز تو وجود شیعه امام زمان، منتظر امام زمان، شیعه امیرالمومنین نیست. یک قل، دو قش یا قش، دوتاش درسته. یعنی چه؟ یعنی تو معامله قاطی میکنه، خالص و ناخالص، تقلب میکنه. مثلا هر شبت ماشینش تصادفیه، میره پیش صافکار میگه یه جوری اینو بگیم درستش کن، پولم بیشتر بهت میدم، کسی نه کلا سر کی میذاره، کیلومترشو قطع میکنه. یه چیزایی که من خندم میگیره اصلا، رو راست صادق. سه تا چیز در کنار من هم میتونه ما رو به خوشبختی دنیا و آخرت برسونه. تو انتخابات هم، چون ما دین دیانت از سیاست جدا نیست، دیانت ما این سیاست ماست. حضرت امام تو صحیفه نور دارن اسلام والله همه اش سیاست است. اونایی که میگن سرتو بنداز پایین برو نمازتو بخون، کاری به این کارا نداشته باش، معنی دین رو نفهمیدند. اونایی که وارد مسائل سیاسی نمیشن و میخوان عزیز باشن پیش مریداشون، اینا دین رو نفهمیدند. ما سه دسته داریم برادرا. بعضیا دیندانن، دیندانن، یعنی دین خوب بلدن، دین خوب، ممکنه تو حوزه هم خوب درس خونده باشه، تو دانشگاه هم خوب درس خونده باشه، ممکنه حتی تو حوزه و دانشگاه نبوده، مطالعاتش وسیع بوده، دیندانه. دسته دوم دیندارند. یه دعا بکنم شب نیمه شعبان شب جمعه، شما آمین بگید خدایا ما را دیندار قرار نده. ولی کل گفتم نده. آره چرا؟ نمونهشو بگم. تو قصه 88 یا آقای تهران خیلی مورد داره، منبراشم خیلی شلوغ میشه، بهش گفتم آقا بیا دو تا کلمه بگو این قصه رو، آشوبایی که به پا کردن، این همه خسارت به مملکت و نظام زدن. گفت منو وارد این قضايا نکن. نیامد. گفت مریدا رو از دست میدم. این دینداره. سومی دعا کنم ان شاء الله همه آمین بگن، خدای ما رو دینبان قرار بده. دینبان، نه فقط دیندان و دیندار. دیندان خیلی داریم. مسعود رجوی هم بلا تشبیه دیندانه، دیندارم خیلی داریم، ولی دینبان کم داریم. دینبان یعنی خودشو، مالشو، جانشو، آبروشو بذاره برای انقلاب و نظام و برای اسلام و اهل و بیت و امام زمان بذاره. این مهمه، آبروشو بذاره، این مهمه، نه اینکه به ترس مریدا رو از دست بدت. سه تا نکته است، هم تو خانواده، هم تو اجتماع، هم تو سیاست. سه تا نکته رو اگر ملاک و من در نظر بگیرم خیلی میتونم راحت زندگی کنم و خوبم میتونم تشخیص بدم. یک، صداقت. دو، صراحت. سه، صمیمیت. همه با هم بگیم صداقت، صراحت، صمیمیت. همه بگن ببینم صداقت. یه بار دیگه هم بفرمایید. تو خانواده، تو اجتماع، تو سیاست. بعضی کاندیداها رو ببینید، صداقتشون رو محک بزنم، خودم رو میگم، صراحتشون رو سوال ازش میکنن تفره میره، یه چیز دیگه جواب میده. صداقت، صراحت، صمیمیت، این روزای آخری چقدر بعضی ها دارن پرخاش میکنن، تهمت میزنن. مبادا دوستیام گفت، یه قصه بگم. یک کسی رفت مهمونه یکی از دوستاش شد منزلش. وقتمون آقا وقت تموم شد، بگید 5 دقیقه تا من جمعش کنم، تعارف نکن. تمومه؟ به به، یه صلوات بفرستی، یه صلوات. خیلی خوش آمدید. جناب آقای علی اکبر. به به، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. خدا حفظ. به به به. از کنار مرقد حضرت معصوم بسام. خیلی خوش آمدید. عرش من جنبندی کنم. عرض شود خدمتتون که صمیمیت. اومد مهمون دوستش شد، بعد گفت من میرم میوه بیارم. رفت تو آشپزخونه میوه بیاره، دید یه کاغذی، یه مقدارش بیرون از پتوه، بیشترش زیر پتوه، کاغذو کشید بیرون، شروع کرد خوندن، دید نوشته که من خرج این رفیقم، همین که داره میخونه، فلانی، فلانجا رستوران بردمش، فلانجا وام قرض پول بهش دادم، فلانجا ضامن شدم، فلانجا ریش گرو گذاشتم، فلانجا سفار. برگشت رفیقش میوه رو آورد، دید این پکره تو خودشه. گفت چرا ناراحتی؟ گفت که مرد حسابی، این چیه نوشتی؟ رستوران بردمش و ضامنش شدم و چیکار کردم؟ گفت به تو میگن دوست؟ اینا رو برداشتی نوشتی؟ گاهان جواب تو میخوای بگیری؟ گفت بله. گو اینا رو نوشتم که یادم باشه چقدر خرجت کردم، هزینت کردم، آبروم رو برات گذاشتم، چون آسون به دستت بگیم نیوردم که آسونم از دستت ندم. حالا بعضی ها فکر کردن انقلاب راحت به دست اومده. رهبری معظم دیروز صحبتاشون فرمودن رو گسلای امنیتی راه نرید، اختلاف قومیتی به وجود نیارید، میخواد رأی بیاره، بحث اهل سنت رو میکشه جلو. چرا این کارو میکنی؟ میخوای رأی بیاره؟ مرد و مردونه بیا برنامه هاتو بگو. کار یه جمله یکی از این کاندیداها گفت که تلاوی برای ما کف زدند، بشکن برای ما زدند. میدونی چی گفت؟ گفت چرا روی موشک نوشتی آمریکا باید از اسرائیل باید از صحنه روزگار محو بشه؟ متنش این بوده دیگه. گفتمان امام همین بود، گفتمان رهبری اینه، گفتمان نظام اینه، گفتمان شهدا اینه. میگن چرا 67 سال 67 منافقین رو اعدام کردید؟ من دیشب یه کلیپی دیدم از شهدای قواس، خدا میدونه اینقدر تالا ندیده بودم. ببینید شهدای قواسی که زنده 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 به گورشون کردن، همین شهدایی که دست بسته بعد از 20 چند سال آوردند، پارسال آوردنش. میدونید چرا این قصه اتفاق افتاد؟ چون منافقین لو دادن عملیات باید بشه. وقت میگن عملیات میگن چرا منافقین رو اعدام کردید؟ به خاطر اینکه اونا بنفش بپوشن، لباس بنفش بپوشن و برای اینا دست بزنند. این مردانگی، این صداقت. مگه ما انقلاب راحت به دست آورد؟ برای 4 تا رأی یه هفته دیگه تموم میشه، بالاخره یکی رأی میاره، یکی از این 6 تا یکشون رأی میارن تموم میشه. ارزش داره ما این کارا رو بکنیم با امنیت؟ دیروز رهبری هشدار داده، من تو صفحه اول بی بی سی روزنامه‌اش خوندم، نوشته بود رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای هشدار داد. اللهم صل علی محمد. هشدار داد به فتنه جدید، یعنی خبراییه. خیلی باید مواظب باشیم، وحدت، برادری، همدلی از دست ندیم. ما همه با هم برادریم. وقت میاد میگه که چرا نوشتید مرگ بر اسرائیل تو موشک؟ خب ببخشید روی موشک دیگه نمی نویسیم، رو پوشک می نویسیم. خوبه؟ از این به بعد رو پوشک می نویسیم. خوبه؟ راضی میشید؟ رحمت خدا بر این شهدا، رحمت خدا بر ایثارگران، رحمت خدا بر مدافعان حرم که جان عزیزشون رو در طبق اخلاص گذاشتن تا امنیت و شما راحت بتونید مناظره کنید، راحت بتونید میتینگ بدید، راحت بتونید از این استان به اون استان، از این شهر به اون شهر برید تو امنیت صحبت بکنید. امنیتی که تو این کشوره کی به دست آورده؟ این خونهای پاک به دست آورده، وقت ما راحت از دست بدیم؟ خدایا به حق محمد و آل محمد. خیلی حرف داشتم، یک سومش هم نرسیدیم. مجلس رو تقدیم میکنم به حق امام زمان. دل شیعیان شاد فرما، همدلی ما رو روز به روز با هم بیشتر فرما. خدایا دلهای ما، مردم عزیز ایران رو، همه رو، اقوام مختلف، ترک و لور و بلوچ و عرب و همه، فارس، خدایا بیشتر با هم صمیمی بفرما. خدایا تفرقه و نفاق از بین ما بردار، رهبر عزیزمون حفظ فرما، کشورمون حفظ فرما، جوانهامون حفظ فرما. به محمد و آل محمد شر و خابیت و داعش رو بکن، به محمد و آل محمد فرج آقامون رو برسان، قلبشون رو از این گفت و شنود خوشنود فرما، ادعیه ذاتیشون رو بدرقه هممون بفرما، هممون رو به زیارت جمال نورانیشون مشرف بفرما. توفیق زیارت کربلا، عتبات، مشاهد شریفه، حرم امام رضا به همه ما عنایت بفرما. شادی روح امام، شهدا، اموات، پدر مادرها، صلوات با فاتحه عنایت بفرما.